بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردم که حدیث در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق است، در صفحه 80 از صفحه، عرض کنم که 81 از صفحه 79 شروع شده تا صفحه 83. داستان از این قرار بود که امام حسن مجتبی روزی به پیرمردی به نام هند ابن ابی هاله که دایی خطاب میکنه گفت: شما پیامبر رو برای من توصیف کنید. او چهره و اخلاق پیغمبر رو توصیف کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام این داستان رو مکتوم نگه داشت. یه روز با امام حسین علیه السلام نشسته بودند. حالا ایناشو دیگه من دارم به اصطلاح ویراستاری میکنم، این به زبان روز. از هر بابی سخنی گپ می زدن، گپ علمی دینی حدیثی. بعد گفتش که امام حسن به امام حسین فرمودن که من از دائم هند ابن ابی هاله حدیثی شنیدم در توصیف و اوصاف پیغمبر و به تو نگفتم. گفت: اتفاقا منم یه روز از پدرم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پرسیدم که جدمون رسول الله رو برای من توصیف کن. امام حسن گفت، امام حسین هم گفت، ولی اونی که امام حسین از امیرالمؤمنین نقل کرد مفصل تر بود. ما در این جلسه اون نقلی را که امام حسین از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرموده بودن توضیح دادیم، قسمتی رو فاکتور گرفتیم، اون قسمتی که راجع به اوصاف ظاهری پیغمبر بود، اون قسمتی که اخلاق پیغمبر رو بیان میکرد توضیح دادیم. عرض کردم که انصافاً ما از نظر اخلاق اجتماعی دین بسیار بسیار عقب هستیم، عقب افتادیم. اینو میخواستم بگم، ما در اخلاق اجتماعی پیغمبر بسیار عقب افتادیم و پیشرفت نکردیم و از پیغمبر تبعیت نکردیم. گفت: پرسیدم از پدرم فکیف کان سیرته فی جلسائه، پیغمبر با همنشینانشون چطور بودن. ایناشو خوندم، البته فقط ترجمهشو عرض میکنم. حضرت فرمود هم با همنشینانش دائما حالت بشر، دائم البشر، یعنی همیشه قیافه خندان داشت. قیافش عین برج زهرمار نبود. آخه ماها وقتی مقدس میشیم، مخصوصا که بعضی ها همین اوائلی که یه دو رکعت نماز نافله میخونن، یه استاد داشتیم خدا رحمتشون کنه، ماه رمضان از دنیا رفتن، میگفت ان الاحمق اذا صلى رکعتین ينتظر الوحی. احمق وقتی دو رکعت نماز میخونه منتظره که بهش وحی بشه. ما هم یه دو رکعت نماز میخونیم، یه صفحه قرآن میخونیم، عین ترشی انبه قیافمون رو درست میکنیم که چرا که ما مقدس شدیم. پیغمبر با هم نشینانش دائم البشر بودن، یعنی قیافشون همیشه خندان بود، سهل الخلق، خیلی رفتارشون با مردم هم نشینشون راحت بود، لین الجانب، خیلی نرم خو بودن، درش نبودن، مثل ما نبودن، خیلی با ما فرق داشتن، خیلی فرق داشتن. لیس بفظ ولا قلیز، خشن درشت خو نبودن، ولا سخاب، سر مردم داد نمی زدن، ولا فحاش، به مردم فوش نمی دادن، ولا عیاب. تا می رسید این چه سریه درست کردی، این چه قیافیه درست کردی، این چه لباسیه پوشیدی، این چه عینکیه زدی، این چه شلواریه پوشیدی، اینجوری نبودن. ولا عیاب، هی عیب بگیرن، ولا مداح، اونایی که بهشون خدمت میکردن سور میدادن هی تعریف نمیکردن، یه خوبی کرده بودن تشکر میکردن، ولی مده بی جا نمیکردن. یدها فلا اما لا یشتهی، چیزی رو که مایل نبودن خودشونو به غفلت و به سهو و به ندونم نمیدانم میزدن. مثلا دعوتشون میکردن یه جایی، مایل نبودن اونجا برن مهمان بشن، خودشون رو به تغافل میزدن، به غفلت میزدن، که یعنی من حواسم نیست، نفهمیدم. ولا یخیب و فیه معملی، کسانی که امیدی به او داشتن هیچ وقت امیدشون ناامید نمیشد. تا اینجا رو خونده بودیم. قد ترک نفسه من سلاس، با هم نشینانش اونا مثبتات بود، پوزیتیوا بود، حالا نگاتیوا رو میگه. پیغمبر سه کار نمی کردن، قطرک من نفسه سلاس، سه خصلت رو نمی کردن، انجام نمی دادن، سه کار رو ترک می کردن. المراء، هی با مردم بحث بکنن، هی گفتگو بکنن، هی به همه گیر بدن، به قول امروزی هم میگن گیر دادن، هی گیر بدن. چرا همچین هستی؟ بگو بینم چیه؟ چرا این کاری کردی؟ چرا اون کارو میخوای بکنی؟ کجا میخوای بری؟ چرا اینو خریدی؟ چرا اونو فروختی؟ چرا این درسو میخونی؟ چرا این لباسو پوشیدی؟ اصلا چرا اون کارو میکنی؟ المراء، مرتب با هم به بحث و جدلهای بیفایده. بعضیا دیدی همش بحث میکنه، همش دوست داره بکوبه، همش دوست داره مناظره کنه، همش دوست داره طرف رو محکوم کنه. اینجوری نبودن. مراء یعنی این، یعنی هی گفتگوی بیفایده برای اینکه خودش رو اثبات کنه و تثبیت کنه، هی گفتگوهای بیفایده داشته باشه. پیغمبر اینجوری نبودن، اینجوری نبودن، مراء نداشتن، هی بحث کنن. ول اکثار، اکثار یعنی چی؟ زیاد حرف نمی زدن. بعضی ها دیدی زیاد حرف می زنن. زیاد که آدم حرف می زنه خطاش هم زیاد می شه. اکثار یعنی حرف زیاد بیفایده. اکثار یعنی این، حرف زیاد بیفایده. حرف زیاد بیفایده نمی زدن. و ما لا یعنی، حالا ما ها معمولا بین افراد و تفرید هستیم. بعضی از پدرها به من میگن بچه ما هفته به هفته با ما دو کلمه حرف نمیزنه، اینم بده. با پدرت حرف بزن، با مادرت حرف بزن، اونا تو رو دوست دارن. حرف زدن مفید اب نداره، حرف زدن با ادب اب نداره. اتفاقا آدم باید با پدر مادرش تو خونه حرف بزنه تا عیوبش برطرف بشه. اونایی که خیلی کم حرف میزنن، عادت ندارن، میرن عیوبشون رو بیرون ظاهر میکنن، اینم خوب نیست. با پدر مادرت سخن بگو، تو خونه حرف بزن، گرم بگیر، دلخوش کن پدر مادرتو. یا آقای به من میگفت ماشین سوار میشیم از اینجا تا مشهد میریم، پسر ما پنج کلمه با من حرف میزن. خب این درست نیست. اما از اون طرفم هی حرف میزنه، مخ آدمو میخوره، هیچ استراحت. بابا یه آنتراکتی، زنگ تفریحی وسطش، فاصله ای، استراحتی بده. نه اونم خوب نیست. همه چیز در حال اعتدال. اون آیه‌ای که میگه اسلام امت معتدله کدوم آیه بود؟ و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی شما امت معتدل هستید. چون امت معتدل هستید همه کاراتون باید معتدل باشه. این بچه‌هایی که یه وقت دور و بر ما هستن میان با هم مسافرت میریم، اینا، اینایی که سه بار روز مسواک میزنن، من بهشون اعتراض میکنم، میگم این دیگه افراطیه. اون دوباره دیگه شو خلال کنه، به خصوص اگر به اسلام مواد گوشتی میخوره با این نخ دندونایی که هست، میگن خلالش خوبه. سه بار مسواک میزنه دیگه افراطی. اونایی که هفته به هفته مسواک نمیزنن، اونا هم بده. اونایی که میخواد جلسه شب جمعه بیاد، ساعت مثلا 9 جلسه شروع میشه، یک ساعت راه داره 8، از ساعت 7 مشغول پوشیدن لباس، درست کردن موی سر، نمیدونم به اصطلاح دو تا مویی که داره اون ور بره این ور بره، نمیدونم فرق از وسط واکنه، فرق از کنار واکنه، حالا این بد شد این خوب شد، نه این اتکلون خوب نیست، نه این شلوار با این پیرن ستر نیست، با جورابم هم رنگ نیست، این کفش چرا بپوشم. حالت افراط بده. حالت تفریطی هم که وقتی میای جلسه من نگاه میکنم حالم به هم میخوره، اونم بده. حالت اعتدال ببینید. لذا اینجا میفرماد که پیغمبر مراء نداشت، اکثارم نداشت. آدم یه کاری باید بکنه که قیافش اکسپتبلیتی باشه، مورد قبول باشه، قیافش جذاب باشه، اما نه اینکه آدم بدونه که این معلومه که یک ساعت و ربع جلوی عرض کنم که درسینگ تیبل وایستاده خودش آرایش کرده، اینم خوب نیست. اینه که جولیده بیاد و عرض کنم یه رفیقی داشتم نمیدونم الان کجاست، بازاری بود، میگفت من کتشلوار که میخرم میپوشم تا میندازم دور، یعنی هیچ وقت نمیشورم و تو شویی هم نمیدم. اون وقت گاهی که نگاه میکردم واقعا برق میزد از چرک، میگم یه دفعه میندازم دور دیگه. بابا این چیه؟ اسلام کجا اومده؟ نظافت، تمیزی، نظم، معطر بودن، ما همه جورش الحمدلله در میانه عرض کنم که دوستانمون دیدیم. نه انقدر آدم با قیافش ور بره که تمام همش قیافش باشه که اگه تو ماشین میرفت شیشه رو آوردن پایین تو گرمای الان تابستون یه ذره موهاش به هم ریخت و این چیزایی که میکشن قشوهایی که چی اسمش غیر از شونه بروس کفشوری نه سر شونه، چون بروسش همراهش نیست شیشه رو نمیکشی پایین به خاطر اینکه باد نکنه موهاشو به هم بزنه. نه به اونایی که چند نفر از جوانا بودن که در عمرشون من براشون شونه و مسواک خریدم، گفتم بابا یه خود به خودت برس، هر دو بده که انقدر شونه نکنه که سرش یه جوجوهایی هست که همیشه همه چیز در حال اعتدال. قطرک من نفسهی سلاس المرا والاکسار، یعنی حالت اعتدال داشت. و ما لا یعنی، امیدوارم خانوما اینو گوش کنن چون خانوما همیشه مقدمن، لیدیز فرست، اول اونها بعد شما بعد آقایون. و ما لا یعنی، یعنی جملاتی حرفایی که براشون فایده نداشت نمیزد پیغمبر. یه وقت هستش که من دنبال این هستم که میخوام ماشینم رو عوض کنم، اتفاقا شما تازه ماشینه مثلا نمیدونم ماشین گالانت خریدی، آقا این گالانت رو از کجا خریدی، چند خریدی، مدل چند، رنگش چطوریه، چطوره، میپرسم. یه وقت هست نه هیچ کاری من ندارم، از کجا خریدی، از کجا آورده، حتما دزدی کرده، چطور این دو ساله یه مرتبه ماشین گالانت خریده. و ما لا یعنی که تو اینا معمولا غیبت، تهمت، توهین، شکستن مؤمن، وهن به مؤمن، همه این چیزا هست. و ما لا یعنی، یعنی چیزی که برای تو فایده نداره نگو. اون وقت این چیزایی که فایده نداره وقتی آدم میگه از مرز غیبت میگذره، از مرز تهمت و توهین هم میگذره. اغلب صحبتهای ما توی مجالس پشت سر افراد و ما لا یعنی منجر به حرامه، به تو چه مربوطه؟ فهمیدی فلانی چیکار کرد؟ از میدون شوش رفت میدون غار، از کجا آورده، چطور؟ فهمیدی چیکار کرد؟ مغازش از طبقه دوم آورد طبقه همکف تیمچه چاپ چاپ و دوله مثلا، حاجب و دوله میگم، ببخشید من عمدن اشتباه میگم بعضیا رو، همش دوم همسایش مشتری. این چیکار میکنه مشتری یا بیشتر میان؟ تو همه صنفا هست آقایان دکترایی که تو اینجا هستی، دکترا دارن، آخوندا دارن، البته ماها کمتر داریم معمولا، اگه قرار باشیم رقابت بکنیم سعی میکنیم همدیگر رو نابود کنیم فقط. دکترا دارن، کاسبا دارن، نمیدونم مهندسا دارن، رقبا دارن، همسایه ها دارن، جاریا دارن، همه رقبا دارن. و ما لا یعنی، من اینو میخوام بگم، پیغمبر با هم نشینانش اینجوری بود، حرفایی که براش فایده نداشت نمیگفت. واقعا شما ملاحظه کنید اگر همین یک کلمه رو در اخلاق اجتماعی این خانوما اول لیدیز فرست، اول اونا مراد کنن بعد ما آقایون، چقدر جلوی گناهان گرفته میشه، چقدر مجالس ما مجالس مفید میشه، چقدر ما از گناهان به دور میافتیم. فهمیدی فلانی کجا عروسی گرفت؟ آره هتل شرایتونه نمیدونم کجا. فهمیدی چند نو دسر داد؟ به تو چه مربوطه؟ چی کار داری آخه؟ هم رفتی، هم خوردی، هم بردی، هم حرف میزنی. فلانی اومده عروسی من برای من 5 سکه آزادی آورده، از کجا آورده؟ بابا آورده برای تو آورده. واقعا اینجوری هستیم ما مردم ها؟ ببین چقدر داره که برای من 5 تاشو آورده. شاید خواسته رعایت آبرو کنه، شاید خواسته به تو خدمتی بکنه، شاید خواسته به تو کمک بکنه. تو چی کار داری؟ من تنها چیزی که خودم معمولا، اونم به اعتراض نه، به زبان شوخی و لین، الان اینجا هستن کسانی که این مسئله رو دیدن، معمولا به زبان نرم اعتراض میکنم، اینم نکته داره که میگم، این است اگر آقایانی بانوانی تشفه اردن منزل ما، من عقدشون رو بخونم، اگر تعداد سکه های مهریه زیاد بود تذکر میدم که زیاده، همین دیگه، بد اخلاقی هم نمی کنم. به من چه؟ من در حد امر به معروف و راه نمایی میگم، اما بعدش هم دیگه کار میکنم، فراموش میکنم. بابا اومده مجلس عقد، هیچ یادم نمیره یه مجلسی ما را یه وقتی دعوت کرده بودن، بیچاره صاحبخونه به احترام میهمانان خیلی تهیه دیده بود، خواسته بود احترام بکنه، یا آقای نشسته بود اینجا عوض که بگه دست شما درد نکنه، تشکر میکنیم، خیلی زحمت کشیدین، کاش که انقدر به زحمت نمیافتادین. یهو شروع کرد گفتش که این چه سفره شما درست کردین، یه عده‌ای نمیدونم در کجا گرسنه هستن. بابا آدم هر بیچاره صاحب خانه خیلی کنف شد. آقا از نظر شرعی ما اینجوری باید رفتار کنیم؟ اصلا ما وظیفه این چنین رفتاری صحبتی نداریم، ما وظیفه نداریم مالا یعنی صحبت کنیم. اصلا ما چیزی در شرع به نام خیت کردن، حال گرفتن داریم؟ نداریم، نداریم. در شرع امر به معروف داریم، راهنمایی داریم، نهی از منکر داریم، اما حال طرفو بگیریم. بابا طرف زحمت کشیده. اولا اینو شما بدونید در اسلام از نظر اسلامی برای مهمون هر کاری بکنی اسراف نیست. برای اینکه بدونید روش ائمه و پیغمبران چی جوری بوده، حضرت ابراهیم خلیل تو قرآن هست، دو تا مهمون اومدن براشون یه گوساله کباب کرد، یه گوساله، فجاء بعجل حنیذ. برای اینکه برای مهمون هر کاری بکنی حرام نیست، اشکال نداره، تشریفات نیست. تشریفات اینه که جلوی مهمون که میای زن و لباس بازی در میاری، زاهد بازی در میاری، اما خودت که هستی همه کار میکنی. حالا یه کسی اومده یه کاری کرده، چرا اعتراضی میکنی که کنف بشه، ناراحت بشه؟ و ما لا یعنی، یعنی اینا حرفای بیفایده، حرفای بیهوده، حرفای بیهدف، حرفایی که به قیمت به غیبت و تهمت میکشه. چی کار داری؟ شما نوع خیلی از این خانمای مقدس یه چشم رو بگیر، نمیخوام بگم یه چشم رو گرفتن بده، من طرفدار 100% دختران من چادر هستم، چادر، چادر پوشیده نه چادر باز، طرفدار 100% همه تونم میدونید. اما چرا توی که یه چشم رو بگیری یه مجلس میری برمیگردی دیدی چند تا نیم سکه بهش دادم، دیدی چند تا سکه بهش دادم، فهمیدی خواهر شوهرش خوب در نیومد، خیتش کرد، بعد هدیه بهش داد، عموش این چه هدیه بود داد، این درسته؟ چرا همچین کرده؟ همش این حرف هاست. و ما لا یعنی بانوان محترمات، این پیامبری که ما پیامبرمونه، در شب اول قبر اون دو ملک مقرب میگن من نبی یک، پیغمبرت کیست؟ پیغمبرت کیست یعنی از کی تبعیت کردی؟ یعنی با قانون کی رفتار کردی؟ یعنی اسوه تو چه کسی بوده؟ این پیغمبر حرف بیفایده نمیزده. شما از صبح تا شب مخصوصا تو مجالس بابا ختم انعام داری، ابوالفضل پارتی داری، رقیه پارتی داری، به نام حضرت رقیه و مجلس و ختم انعام و اینا، چقدر غیبت. بعضی وقتا بعضی جوانان به من میگن که ما خانوممونو دیگه نمیذاریم در مجلس ختم انعام و نمیدونم مجلس روزه خصوصی اینا شرکت کنه، چون میره برمیگرده اخلاقش بد میشه. انواع و اقسام حرفا یاد میگیرن. چرا باید اینجوری باشه؟ از بس بی خود حرف میزنن. کفش فلانی رو میبینی؟ ایتالیایی ها. از کجا آورده کفش ایتالیایی خرید؟ فهمیدی؟ اینو میبینی چند قیمتشه؟ چادرشو میدونی چند قیمتشه؟ میدونی قالی که انداخته چقدره؟ همش حرفای مالا یعنی. سعی بکنیم کارایی که به ما مربوط نیست و به قیمت و به غیبت و تهمت میکشه نزنیم. سعی کنیم تحمل کنیم، سعی کنیم حمله بر صحت کنیم، سعی کنیم درست ببینیم. پیغمبر سخنان مالا یعنی را ترک میکرد. و ترکن ناسم انسلاس، درباره مردمم سه کار رو انجام نمیداد. و ترکن ناسم انسلاس یعنی نسبت به مردم سه کار رو انجام نمیداد. کان لا یزم ما احدن، مذمت نمی کرد. بارها من گفتم آقا جو این بچه درس نمیخونه، برو با مشاورش صحبت کن. جلوی هر کسی که میرسی میگه حاج آقای حسینی بگید این درس بخونه. بابا نمیخواد بخونه. نمیگم درس نباید بخونی، درس نخونی بیچاره ای، وظیفت درس خوندنه. هر کسی در کار خودش باید جدی باشه. کسی افتخار آفرینه در دین که باسواد باشه. اگه تاجر تاجر درجه یک باشه، اگر مهندس مهندس درجه یک باشه، اگه طبیب طبیب درجه یک باشه، اگه آخوند آخوند باسواد درجه یک باشه. کسی که مثل من نه سواد داره نه تقوا داره نه علم داره، سربار جامعه است. اینو میخوام بگم، این در جای خودش ثابته. اما لایزم معهدن، بعضیا زبانشون زبان مذمته. من خودم اینجوری هستم، به بعضیا نزدیک نمیشم چون میدونم نزدیک بشم مذمت میکنم. یه چیزی میگه آدم میخواد راهنمایی هم بکنه، راهنمایی راه داره. یه خانومی یه وقتی ما یه کلاسی داشتیم صحبت نحوه تذکر بود، گفتش که من یادم نمیره وقتی بچه بودم مادرم به من میگفتش که حیات رو مثلا هفته یه دفعه تو باید جارو کنی. سه تا خواهر بودیم، من جارو رو برداشتم جارو کنم، یه خدا گرد و خاک کردم. مادرم داز او این جارو کردن نیست، الهی نمیدونم چی بشی و چی نشی و از این نفرین هایی که معمولا مادران میکنن. گفت من اصلا روحیم مرد. اتفاقا یه حاج خانم مهمون داشتیم، خیلی آدم با کمالی بود، اومد گفتش که نه حاج خانم خوب جارو کرده، خب دستش زور نداره، جارو بزرگه نمیتونه. اومد جارو رو از من گرفت، گفتش که دخترم نگاه کن ببین این جارو کردن خوبه، ای به منو بگو. وقتی اون جارو کرد فهمیدم چجوری باید جارو کنم. میگفت یادم نمیره، از اون تاریخ مثلا 30 سال میگذره. نحوه تربیت خیلی مهمه. و کان الله یزم معهدن، کسی را مذمت نمیکرد. این مذمت زبان تیغدار برای ما مسلمان آقایون خیلی عیبه. الان در دنیای تربیت و روانشناسی میگن روش امریکایی. روش امریکایی یعنی روش تشویق و نه روش تنبیه. الان در تمام دنیا روش تنبیه محکومه الا استثنا. تازه تنبیه هم میگن باید علمی باشه، زمینه داره، کار داره، مقدمات داره، مکتب داره. روش تشویق، نحوه صحبت. و کان الله یزم معهدن، پیغمبر کسی را مذمت نمی کرد. و لا یعیرهو، یعیرهو یعنی هیچ وقت نمی گفتش که تو چقدر معیوبی، تو چقدر عیب داری، اصلا تو همیشه. یه جوانی خیلی خانواده خوبی بودن در یکی از شهرستان ها، یه وقت به من گله می کرد، می گفتش که پدرم همیشه می خواهیم مسافرت بریم. ما می گفتیم، می گفت یه ساعت قبلش می گفتش که صندوق ماشین رو بارها رو تو بچین. می اومدم چقدر زحمت میکشیدم، خب حالا جوان بودم صندوق رو میچیدم بعد میومد. آی بی ارزه، این صندوق چیدنه دوباره تمام اساس رو میریخ بیرون دوباره میچید. خب من یک ساعت وقت گذاشتم، خب از اول به من نگو. اون یکی میگفت من رانندگی میکردم، هی پلو من میشینه، هی میگه اینجا برو دنده سه دنده یک نمیدونم اینجا سربالا دنده عوض کن بابا، ماشین الان نمیدونم گیرباکس اومد پایین سندلقیتش پاره شد، نمیدونم چی شد چی شد. بابا یه خورده لایو ایرهو، زبان ما زبان عیبگیری آقایان نباید باشه، زبان این ایجاد آر در مردم نباید باشه، زبان ما نباید زبانی باشه که همش از مردم عیب بگیریم. ولا یطلبو اثراتهی ولا عورته، اینا خیلی به هم نزدیکه. یطلبو یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دنبال جستجوی لغزش ها و آر مردم نبود. ولا یطلبو دنبال این نبود که فقط آر و عیبشو پیدا کنه، دنبال حسن بود. نوع ما مردم اینجوری هستیم، یه کسی 99 تا حسن داره یه دونه عیب داره، فلانی رو میگه ولش کن. ولا یطلبو اثراتهی ولا عیوبه عورته، یعنی دنبال پیدا کردن لغزش های مردم و عورت و عیب مردم، آر مردم نبود، بلکه میپوشوند. آقا شما در نظر بگیرید واقعا امروز شما میرید بعد از 14 قرن دنیا اینقدر با هم مرتبطه، عربستان سعودی مردمش چقدر در به اصطلاح روابط با دنیا ارتباط دارن، وسایل ارتباط جمعی دارن، چقدر پیشرفته شده همه دنیا، همه مردم با الان که میری صحبت میکنید ببین چی هم، ببین 14 قرن پیش این عربا چی بودن، پیغمبر چی کار کرده توانسته اینا رو تربیت کنه، ازش حجرها در آمدن، بلالها در آمدن، ابوذرها در آمدن، اینا چی کار کرده پیغمبر؟ همش نشسته یه کلاس گذاشته، کلاس صبح، کلاس بعد از ظهر، کلاس فوق‌العاده، کلاس روز جمعه، چی؟ اینجوری بوده؟ نه خیر، با مردم پیغمبر زندگی کرده آقایان، با پیغمبر زندگی، با مردم زندگی کرده، چون زندگی کرده دیدن اخلاق مردم اینجوریه، مردم گرایش پیدا کردن، دلشون می‌خواست شب و روز با پیغمبر باشن، پیغمبر براشون جاذبه داشت، پیغمبر براشون زیبا بود، پیغمبر براشون سهل الوصول بود، پیغمبر براشون لین الجالب جانب بود، پیغمبر براشون یه جوری رفتار کرده بود، همش دلشون می‌خواست با پیغمبر باشن، باهاش صحبت بکنن، باهاش انس بگیرن. چرا؟ برای اینکه دنبال لغزش‌های مردم نبود. کاری نداره، از همین امشب ما در ارتباط با فرزندانمون، همسرمون، شوهرمون، گفتش که یا آقایی به من میگفتش که بالاخره از هم جدا شدن اون دختر پسر، متاسفانه سالها پیش، گفت نشستم سر سفره عقد، عقد خوندن و بعد اومدم نشستم سر سفره عقد، اولین جمله ای که همسرم به من گفت به عنوان یادگاری در اولین لحظه محرم بودن، گفت اینم آینه شمدون تو خریدی؟ این اولین جمله بود. اصلا زبان زبان عیب‌جویی است، زبان زبان عیبگوییست. اینجوری باید باشیم، هم مردمون هم زنمون، هم پسرمون هم دخترمون، هم پدرمون هم مادرمون. بعضیا فقط بدی را میبینن. کجا را گرفتیم از این نحوه رفتار؟ کدوم تربیتو کردیم؟ کدوم شاگردانو تحویل دادیم؟ کدوم حق و اصلاحو انجام دادیم؟ کدوم لغزش ها رو درست کردیم؟ اصلا من از داماد حاج آقای حسین شانس ندارم، نمیدونم چیکار کرده بودم که اصلا چشمم، زبونم بسته شد، اینا که اومدن خواستگاری زبونم بسته شد. کاش لال میشدم نمیگفتم بازم بیایید. این مادر زن میگه، مادر شوهر یه چیز دیگه میگه، خواهر شوهر یه چیز دیگه میگه، داماد یه چیز دیگه میگه. چرا اینقدر بد حرف میزنی؟ چرا اینقدر بد تعبیر میکنی؟ چرا اینقدر دنبال لغزش هستی؟ واقعا این مسائلی که عرض میکنم من ده کورانش هستم. روزی نیست، شبی نیست، ظهری نیست، عصری نیست، تلفنی نیست، حضوری نیست که از این مسائل مطرح نباشه. همش هم مال زبان ماست. 195 مشکلات در خانواده ها، چه جوان ها و چه غیر جوان ها، مال زبانشونه. میگم آقا جون زبانتو نگه دار، با پدرت، با مادرت، با همسرت، با مگه آدم میتونه هر حرفی رو به فرزندش بزنه؟ مگه آدم حق داره هر چیزی رو به پسرش بگه، هر اعتراضی رو به دخترش بگه، به پسرش بگه؟ مگه ما پسر و دختر و زنمون اسیر ما هستن؟ و برعکس، خیلی ما از نظر اخلاقی آقایان و بانوان نقص داریم. واقعا اگر روز قیامت پیغمبر شکایت کنه، کجا من پیغمبر تو بودم؟ کجا تو از من تبعیت کردی؟ در کدام نکته اخلاقی دنبال روی من بودی؟ من اینجوری بودم؟ همینجوری نشستیم دنبال این هستیم که عیب جویی کنیم، اما دنبال حسن نیستیم. ببین حسن این چیه؟ چرا همش دنبال عیبش هستی؟ اگر تو حسنهاشو برشماری، عیبش رو میپوشانی و عیبش رو از بین میبری و تربیت میکنی. به بچه ها شخصیت بدیم، به شوهرمون شخصیت بدیم. بعضی وقتا خیلی کم اتفاق میفته، دختر پسرای جوانی پیش من میان، اختلاف دارن، میان صحبت میکنن، من میبینم بعضی دخترها، کم هستن البته، چنان در این حالی که نهایت شکایت رو داره، چنان احترام شوهرشون نگه میداره، باریکلا به تو، به تربیت تو، خیلی ارزشمنده. ولی متاسفانه در جامعه ما، تو خانواده های مذهبی ما، این ویژگی و این فرهنگ بسیار بسیار کمه. یعنی بیجا زبانتون رو بر همدیگه باز کردید، زیپ دهان رو باز کردید و به همدیگه گفتید. اینجوری که نمیشه زندگی کرد. آدم باید با هر کسی پرده با پرده زندگی کنه و با پرده داری و رو در بایسی زندگی کنه. خدا که از همه به ما نزدیکتر، امیرالمومنین ببین چی میفرماد: ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. این خدایی که تمام اسرار شما رو میدونه، پیش این خدا پرده دری نکن، پیش این خدا اسیان نکن، پیش این خدا طغیان نکن، پیش این خدا بیجا حرکت نکن. ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم، این کسانی که اسرار شما رو میدونن پیش اینا پرده دری نکنید. وقت پیغمبر اینجوری بود، ولا یطلب اسراته و عورته، ولا عورته، هیچ وقت دنبال پیدا کردن لغزش های مردم نبود، دنبال پیدا کردن حسن مردم و تشویق مردم بود، دنبال این نبود که آی بی ارزه اینم کار تو کردی، اینم تو نمرش تو آوردی، بچت اومده یه نمرش ضعیفه دوتا نمرش قویه، اون قویه رو به رخش بکش. همه یه معلمین تربیت میگن بگو به به این خیلی عالیه، اگر بگی این خیلی عالیه میره اونم عالی درست میکنه، اما اگر بچه رو به کلی از روحیه باز داشتیم اینم از بین میره. همسر جوانت غذای درست کرده خراب شده، اون روزی که غذای خوب درست میکنه تشویقش کن تا عیبش رو برطرف کنه. شوهرت برات لباس خریده بد شده، دختری چند روز پیش به من زنگ زد، از حرفاش فهمیدم که داماد رو خلاصه مچاله کردن، گفت خریدایی که سرویس طلا برای من خریدن، ما گفتیم اشکال داره با اینا برید عوض کنم، گفتم به همین زبون گفتی؟ همه فامیل خود من در حدود شاید 15 سال، خب من خیلی به اصطلاح ما به سنمون نگاه نکنیم بیشتر از 30 سالمه، خیلی وقت پیش یه خانواده مذهبی سوپر مذهبی تلفن زدن به من، فردا عقدشون بود، گفتم اگه این داماد نره سرویس طلا رو عوض نکنه ما نمیذاریم عروس رو ببرن. خب چی آخه، چرا ما اینجوری هستیم؟ وای که حرف تو دهن زنها بیفته، وای که اگر این زنهای متدین یک کلاغ و چهل کلاغ کنن، وای که چقدر از این حرفای بیهوده، فقط دنبال عیب، فقط دنبال نقص. بابا این دامادی که داری خیلی حسن داره، این عروسی که داری خیلی حسن داره، تو فقط عیبشه، فقط به فقط عیبش را میبینی. ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه. پیغمبر هر وقت صحبت میکرد صحبتی میکرد که امید ثواب داشت، امید اثر داشت، جایی سخن میگفت که از سخنش میخواست نتیجه بگیره. اذا تكلم اطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير. اینقدر پیغمبر با ابهت بود، اینقدر با شخصیت بود، اینقدر با وقار بود، وقتی با هم نشینانش صحبت میکرد همه سرشونو میانداختن پایین به علامت ادب، که انما علا رؤوس همت تیر، گویا روی سرشون پرنده استاده، اینقدر آرام بودن به عنوان ادب در مقابل پیغمبر. فعضا سکته تکلمو، تو حرفای پیغمبر حرف نمیزدن. ای فرزندان جوان، ای پسران و دختران، وسط حرف مامانت ندو، وسط حرف پدرت حرف نزن، وسط حرف معلمت سخن نگو، بذار حرف معلمت، حرف بزرگترت، حرف برادر خواهر بزرگترت تموم بشه آنگاه سخن بگو. ولا یتنازعون عنده الحدیث، پیش پیغمبر هرگز با هم دعوا نمی کردن. یکی از خلقیاتی که شما بچه ها باید رعایت کنید اینه که با برادر خواهرایی که تو خونه هستید پیش پدر مادرتون با هم دعوا نکنید، اختلاف نکنید، صداتون رو بلند نکنید. ولا یتنازعون عنده الحدیث، این برکت نداره، این خیر نداره، این عاقبت نداره، این نکبت داره. پیش بزرگترها وقتی نشستید با هم صداتون رو بلند نکنید. ولا یتنازعون عنده الحدیث، من تکلم انصت له حتی یفرغه. مجلس پیغمبر اینجوری بود، وقتی پیغمبر نشسته بود یه کسی صحبت میکرد همه ساکت بودن تا صحبتش تموم بشه، نه اینکه تو حرفش بدوئن. این اخلاق ماها، شما ببینید کدوم یکی از این آداب اجتماعی اخلاق اجتماعی رو ما انجام میدیم. حدیثهم عنده حدیث اولهم، کسی میخواست صحبت بکنه با نوبت صحبت میکرد، اون صحبت میکرد تموم میشد، اون صحبت میکرد تموم میشد، اون صحبت میکرد، نه اینکه تو صحبت هم قال و قیل راه بیندازن که نوع مجالس کوچک مذهبی و میهمانی های ما اینجوری هستن. مال خانوما که عجیبه، 7 8 10 نفر 15 نفر با هم صحبت میکنن در آن واحد، همه را میفهمن که چی میگن، جالبه. من خودم اینجوری هستم، اگه یه نفر صحبت کنه واسش یه نفر دیگه صحبت کنه دیگه نمیفهمم. حالا شاید مال اینه که مال غرب شهر است، غرب کشور هستم، ولی اینا 10 15 نفری با هم صحبت میکنن، سنگ پا هم گم میشن، سنگ پا پیدا میکنن، همم همه میفهمن که کی چی گفت. در مجلس پیغمبر به نوبت صحبت میکردن. یزحکم ما یزحکون من، خیلی با ادب بود رسول خدا. وقتی مردم در مجلسش میخندیدن، او هم به احترام مردم میخندید. و یتعجب من ما یتعجبون من، وقتی اونها به حالت شگفتی و تعجب در میامدن، پیغمبر هم به تبعیت مردم و به احترام مردم به حالت شگفت در میامد. و یسبر للغریب علی الجفت فی مسئلته و منطقه حتی انکان اصحابه لیستجلبونهم. الله اکبر. یه کسی از گرد راه میرسید، گرد راهیان معمولا بادیه نشینا بودن، بادیه نشینا آداب شهر رو بلد نبودن، آداب اجتماعی نداشتن، از گرد راه عرب بادیه نشین بود، ادب سخن با پیغمبر رو بلد نبود، ادب برخوردش رو بلد نبود. وقتی میرسید پیغمبر بر جفای او صبر میکرد. اگه من باشم یه کسی از گرد راه برسه یه خود سبک با من صحبت کنه، بلافاصله میگم میدونی من کیم؟ من آنم که رستم بود پهلوان. یسبر للغریب علی الجف، و جف یعنی جفا، یعنی نابکاری، یعنی رفتار ناشایسته ای که غریبان با پیغمبر داشتن، پیغمبر صبر میکرد. فی مسئلته و منطقه، چیزی درخواست داشت، چیزی میپرسید، سخنی میگفت، حتی امکان اصحابه لیستجلبونهم، اما پیغمبر صبر میکرد، صحابه پیغمبر صداش میکردن، متذکر میشدن که این رسول خداست، یه خورده ادب داشته باش، یه خورده رعایت کن. اونها تذکر میدادن. و یقول، پیغمبر میفرمود که اذا رأیتم طالب الحاجت یطلبها فرفدوه. پیغمبر میفرمود اگر میبینید کسی دنبال چیزی است، احتیاجی داره، کاری داره، حاجتی داره، فرفدوه، حاجتشو بهش بدید، سعی کنید کارشو را بندازید، نگین به ما چه، به قیافشو ورانداز نکن، بد بی محلی کنی. اذا رأیتم طالب الحاجت فرفدوه، اگر دیدید کسانی دنبال کاری هستن کارشون را بندازین. ولا یقبن الثناء الا من مكافئ، هیچ وقت از کسی ستایش نمیپذیرفت. کسی شروع میکرد ستایش پیغمبر کردن، پیغمبر منع میکرد. الا من مكافئ، مگر کسی که پیغمبر خدمتی کرده بود و او زبان تشکر باز کرده بود. پیغمبر زبان تشکر را، ستایش را به عنوان تشکر میپذیرفت. مردم باید عادت کنن تشکر کنن برای کسی که احسان بهشون میکنه. بعضی از ماها اینجوری هستیم، ستایش بیجا، ستایش بیهوده، بالا بردنهای بیجا و بدون اینکه سزاوار باشه، این ثنا و ستایش است. پیغمبر ستایش ها رو نمی پذیرفت. تا کسی شروع میکرد به ستایش کردن، پیغمبر میگفت ساکت شو. الا من مكافئ، مگر کسی که پیغمبر خدمتی کرده بود، اون میخواست زبان تشکر رو باز کنه، میگفت اب نداره، چون این روایت داریم که من لم یشکر المخلوق، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ما باید زبان شکر و سپاس داشته باشیم. مردم وظیفه‌شون نیست این محبت رو به تو میکنن، حالا که محبت کردن باید تشکر کنی، تشکر قولی و عملی، دعا کنی، زبان در زبان بهش بگی تو به من خدمت کردی. ولا یقطع علی احد کلامه حتی یجور فیقطعه بنهی نو قیام، هرگز وسط سخن کسی پیغمبر کلام او را قطع نمی کرد مگر اینکه در کلامش جور مرتکب شود. یعنی اگر کسی ظلم میکرد، غیبتی میکرد، تهمتی میکرد، حضرت یا نهی میفرمود یا بلند میشد میرفت. وسط حرف کسی، حرف کسی رو قطع نمیکردن، اجازه میدادن که سخنش تموم بشه، مگر اینکه سخنش سخن ظلم و جور باشه که در اون صورت یا کلامشونو نهی میکرد، میگفت ادامه نده، یا قیام میکرد و میرفت. چقدر سخن، چقدر حرف. وقت میگیم ما میگیم در اسلام کار نشده، کجا کار نشده؟ ما کار نکردیم، ما عمل نکردیم، ما درست نیومدیم، ما درست رفتار نکردیم، ما از پیغمبر متابعت و پیروی نکردیم. اینا اخلاق اجتماعی پیغمبر بود. یه قسمتی داره که قال فسألته عن سکوت رسول الله، اینا سخن پیغمبر، همنشینی پیغمبر بود، اما سوال کردم من حسین از پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام از سکوت پیغمبر. و سکوتشون معنا داشت که یک دریا حرف داره. میخواهیم بگیم همه اسلام عبودیت و بندگی است. همه اسلام اومده که ما را بنده خدا قرار بده. بالاترین افتخار پیغمبر این است که بعد از شهادت بر توحید ما شهادت میدهیم که پیغمبر و اشهد و ان محمدن. عبده و رسوله. این عرق عبودیت، این رگ و پی عبودیت، این اصل عبودیت، این رشته بندگی باید در جان ما باشد. این بحث ما بود. ما بحث اخلاق اجتماعی پیغمبر رو شروع کردیم. الحمدلله امیدواریم که نظر مرحمت اون رحمت عالمیان بر محفل ما، مجلس ما، دل ما، جسم و جان ما بیشتر بشه انشاءالله. شما اینو بدونید که پیغمبر اکرم یه دعا از صمیم قلب برای من و شما داشته باشن که خدا مستجاب میکنه و مستجاب کند، خیلی ما پیشرفت خواهیم داشت که در همه جا نیازمنده به شفاعت اون سرور و اون بزرگ هستیم. به مناسبت ایام 17 ربیع در بیان اخلاق اجتماعی پیغمبر، حدیث هند ابن ابی حاله به امام حسن و امام حسین را از امیرالمؤمنین علیه السلام در اخلاق اجتماعی پیغمبر بیان کردیم. ما میخواهیم بگیم همه خلقیات پیغمبر که اینجوری شده مال یه ریشه است. اون ریشه چیه؟ پیغمبر خودشو عبد میداند. در اخلاق پیغمبر داشتیم و کان یأکل و اکل العبید و یجلس و جلست العبید. پیغمبر غذا خوردنش هم مثل غذا خوردن بردگان بود، نشستنش هم مثل نشستن بردگان بود. مثل پادشاهان متکبرانه نمی نشست، متکبرانه غذا نمی خورد، متکبرانه راه نمی رفت، متکبرانه رفتار نمی کرد. ریشه همه رفتارهای اجتماعی پیغمبر این بود که پیغمبر خود را عبد می دانست. یعنی روح عبودیت بر پیغمبر حاکم بود. جوانان عزیز، برادران من، خواهران من، پدران من، مادران من، فرزندان من، عزیزان من، ما باید یه کاری کنیم روح عبودیت در ما تقویت بشه. میدونی چی ضد عبودیته؟ به هر حکمی که برخلاف هوای نفس ماست وقتی میرسیم نق میزنیم. این چادرم که دست پاگیره، خانم هم میگن کی گفته که من اطاعت از شوهر داشته باشم؟ چرا من از خونه میخوام برم بیرون باید اجازه بگیرم اما شوهر من از من اجازه نگیره؟ کی گفته که باید زن در اختیار مرد باشه نه مرد در اختیار زن؟ کی گفته که من باید اینجوری نماز بخونم اونجوری روزه بگیرم؟ کی گفته که من باید اینا رو نشنوم؟ این روح عبودیت تو را عزیز من مخدوش میکنه. یه نکته خیلی ظریف به شما بچه ها بگم. شما یقین داشته باشید جوانان، هم دختران هم پسران، به خصوص پسران، من خودم رو در مرحله سنی شما میبینم، یعنی همه احساسات شما رو دقیقا درک میکنم. خودتونم میدونید گاهی دقیق تر از خود شما. یه ظرافتی که هست اینه که تو بگی که حالا این گناه کوچیک که اشکال نداره، حالا این لغزش هم که خیلی کوچیکه، اینم که اشکال نداره، اون لغزش کمه کوچیکه، اما این تفکر خیلی گناه بزرگیه. که تو بگی این گناه کوچک چیزی نیست. میخوای روح عبودیت پیدا کنی، خودتو بذار در معرض این که خدایا هر چیو بفهمم گناهه تا بتونم ترک میکنم. خیلی مواظب باش، خیلی رعایت کن نمازتو، بیش از همه رعایت کن، چشمتو بیش از همه نگهدار، گوشت رو بیش از همه حفاظت کن. چشم و گوش تو کانال‌های مستقیم دل و قلب و روح تو هستند. از این کانال‌ها خس‌ها را و خاشاک‌ها را وارد وجود زلالت نکن. از اون موقعی که چشم تو باز کردی، آلودگی‌ها به دلت وارد شد، منحرف شدی. یادت یه نمازای داشتی خیلی مزه بهت می‌کرد، حالا مدتی است که نماز بهت مزه نمی‌کنه، چون یه خود چشمت هرزه شده، چون یه خود گوشت هرزه شده، چون زبانت یه خود هرزه شده. اگر قرار بود ما با موسیقی به خدا برسیم، امام صادق میگفت، پیغمبر میگفت، اگر قرار بود با رقص و طرب ما به خدا نزدیک بشیم، قرآن بیان میکرد. همیشه قرآن و روایات و ائمه با این چیزا جنگیدن، و اینو بدونید این حرف امروز نیست، حرف 2000 سال پیش تا حالا، از اون موقعی که بشر بشر بوده، خواسته طغیان و اسیان کنه این حرفا رو زده. خودتو مواظب باش. یه ظریف گفتم، نمیدونم گرفتی یا نه، اگر یه گناهای رو کوچک دونستی گفتی چیزی نیست، بدون که از دست رفتی. یه نکته دیگه هم بهت بگم، از الان اگه نخواهی مراقبت شدید برای خودت داشته باشی، پس کی؟ یه سنی میرسی دیگه نمیتونی. یا یادت بعضی از شما میایم میگیم پدر من خیلی عصبانیه، یادت بعضی از شما میایم میگیم که پدر من خیلی حرف گوش نکنه، کسی رو قبول نداره. خب بیار من صحبت کنم. میگه نه، حرف هیچ کسو نمیپذیره. اگر تو اینجوری پیش بری، از اون 100 مرحله بدتر میشی. اگر تو عیب میگیری به کسانی که چرا تغییر نمیکنن، خودت هم معیوبی. پس از الان مراقبت کن، مراقبتتو از الان شروع کن، تربیت و اخلاقتو از الان آغاز کن. الان موقعش عزیز من. اون وقت اگر تو نماز صبحت رو قبل از اینکه آفتاب بزنه بخوانی، بعد از نماز صبحتم بشینی با مولای تجدید عهد کنی، بگی اللهم انی بلدی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا فی رقبتی لا احول عنها ولا ازول ابدا. خدایا فریضه‌مو انجام دادم، حالا با مولای خودم امام عصر تجدید پیمان میکنم، دست بیعت میدم، هرگز از این بیعت بر نمیگردم. یه مرتبه میبینی که دست مولایت روی دست توست، نه جسمانی، جسمانی مهم نیست. از نظر جسمانی ابو جهل و ابو لهب هم با پیغمبر تماس داشتن. اگر تو 2 رکعت نماز خوب بخونی، لازم نیست تو بیابونهای جمکران دنبال امام زمان بگردی، امام زمان در اتاق تو لطف و مرحمت و نظر خواهد داشت. خیلی نکته گفتم، خیلی کلید را توتیواری از دست اساتیدم گرفتم، ولو خودم اهل عمل نیستم به تو دادم. اونها گفته اند که ما در روی زمین یه مولایی داریم که از پدر به ما بارها مهربان تره، از مادر به ما مهربانتره، که این عبارت حدیث حضرت رضا علیه السلامه. بچه های عزیز من، هرچه برای شما از محبت مولاهمون بگم بازم کم گفتم. فقط شرط دیدار و وصال و قرب مولا یک چیزه، و اون پاکی چشمه، پاکی زبانه، پاکی گوشه. تو مگه نمیخوای با این گوشت صدای نماز مولا را بشنوی؟ کدوم گوش میتواند صدای نماز مولا را بشنوه؟
یه مرتبه میبینی در کنارت ایستاده الله اکبر حمد و سوره میخونه، که بودند کسانی که جوان بودند و صدای مولا رو شنیدند، اما این گوش تصفیه شده میخواد. اگر میخوای مولا رو ببینی لازم نیست 40 شب چهارشنبه به جمکران بری، خوبه بریا، ولی اون لازم نیست. 40 هفته سعی کن چشمت رو از غیر مولا بپوشی، چشمت رو از نامحرم حفاظت کنی. لازم نیست آدم به زحمت بیفته این کارا رو انجام بده، کار معمولی خودتو انجام بده در همون اتاقت، سر میزت، در محل کارت. یهو دیدی که یه کسی زد روی شانه تو، فلانی، ما همه دوستانمون رو دوست داریم، یه دوستی دارم خیلی پسر خوبیه، مال یکی از شهرهای استان مرکزی است، گفت شب جمعه ای بود به عنوان گردش و پیکنیک به خارج از شهر رفته بودیم، دعای کمیل خوندیم، حالی داشتن بچه ها، چون در بیابان در کنار چشمه ای بودیم و باغی بود و بیابان بود و چراغ نبود، من و یه نفر دیگر رو مأمور کردن که ما بیدار بمونیم تا صبح، که از خطرات جانور و حیوان حفاظت کنیم دوستان دیگر رو که خوابیده بودن. پاسی از شب گذشت دیدم دوستم خیلی خوابش گرفته، گفتم برو بخواب، خیلی اصرار کردم، رفت اونم خوابید. همینجوری که قدم میزدم و حرف میزدم با مولای خودم، یهو دیدم مثل این که یه زنبوری دم چشم روشنه، همه چیز رو فراموش کردم و غفلت کردم، رفتم سر چشمه دیدم یه آقایی داره وضو میگیره. گفتم آقا این موقع شب شما چطور اینجا پیداتون شده؟ فرمود هر جا دوستان ما جمع بشن ما اونجا میاییم، ما اونجا سر میزنیم، ما اونجا دوستانمون رو دوست داریم، بازم سراغ دوستانمون رو خواهیم گرفت. عزیزان من، اگر شیعه باشی بیش از اون که تو دنبال مولا باشی، مولا دنبال توست، اینو یقین داشته باش. اما این شرط داره، شرطش این است که چشم مولا بین داشته باشی، زبانی که با مولا سخن بگه برای خود بسازی، گوشی که صدای مولا رو داشته باشه برای خودت داشته باشی. یکی از چیزایی که امام زمان رو به مجالس ما جلب می کند توسل به ذیل عنایت ابی عبدالله الحسین علیه السلامه. بچه ها بدونید اینو، این روزه رو از دست ندید، توسل به امام حسین علیه السلام رو از دست ندید. هر جا امام حسین، هر جا قبه امام حسین و خیمه ابی عبدالله الحسین علیه السلامه، نظر خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین و امام حسین علیه السلام امام زمان اونجاست. همین جوری که نشستید از راه دور شب جمعه است به قصد زیارت، السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی مجلس میبینم نوع جوان ها منقلب شدن، متوجه امام زمانشون شدن. همینجوری که نشستی احساس کن که در کنارت صدای دلنشین و عزیز مولایت هم با تو به جدش امام حسین سلام میکند، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا بقیت الله. ما شنیدیم شما سکینه و رقیه رو خیلی دوست دارید، در ظهر عاشورا اینا نشسته بودن تو خیمه منتظر بودن پدر برگرده، دیدن که اسب امام حسین با زین واژگونه بدون سواره بر میگرده، همه بیرون دویدند، اسب کاکل خودشو خونی کرده بود، سیحه می زد و به طرف خیام حرم می آمد. این پسر بچه ها و دختر بچه ها همه دور اسبو گرفتن. سکینه اسبو گرفت، گفت می دونم پدرم کشته شده، ولی به من بگو ببینم آیا سیراب شد؟ بالا به دشته رفته بود، آیا سیرابش کردند و کشتند یا بالا به دشته کشتند؟
اللهم صل على محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمين.